رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 13 اکتبر مصادف است با 22 میزان. ابتدا سرخط خبرها.
حمله شورشیان به سفارت روسیه در سوریه، کشته شدن حداقل 7 تن در نایجیریا و احتمال توافق بین روسیه و امریکا روی مسئولیت در قلمرو هوایی سوریه.
پس از شنیدن مشروع خبرها مصاحبه ای داریم با یک جوان افغان که نامزد جایزه بین المللی صلح سازمان ملل سازمان حقوق کودکان شده است و همچنان مصاحبه ای با مدیر مسئول تلویزیون یک که این رسانه از سوی طالبان تهدید شده است. عرض سلام مجدد و صبح بخیر. من صفیه حساس میزبان این برنامه هستم، اما ابتدا ژیلا سمی با مشروع خبرها.
با عرض سلام. سفارت روسیه در دمشق پایتخت سوریه در جریان مظاهرات طرفدار حکومت سوریه با راکت هدف قرار گرفت. تفصیل بیشتر از صفیه حساس.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این حمله را دهشت افغانی عنوان کرد و گفت که هدف آن تخویف حامیان جنگ با گروه دولت اسلامی است. مقام ها می گویند کسی در این حادثه صدمه ندیده است. این اولین واکنش علیه روسیه نیست. روز سه‌شنبه ابو محمد الجولانی، رئیس جبهه النصره که یک شاخه القاعده در سوریه می باشد، با نشر یک نوار صوتی از مسلمانانی که در جمهوریت های شوروی سابق زندگی می کنند خواست تا در صورت تهاجم روسیه بر غیر نظامیان سوری افراد ملکی روسی را هدف قرار دهند. از جانب هم مقام های امنیتی روسیه روز دوشنبه افراد مرتبط به گروه داعش را در مسکو توقیف کرده که قصد حمله بر سیستم ترانسپورت شهری مسکو را داشتند. روسیه که از حامیان رژیم بشار الاسد می باشد به تاریخ 3 سپتامبر حملات هوایی علیه مواضع شورشیان را در سوریه آغاز کرد.
ایالات متحده انتظار دارد که به زودی روی پروتکل ایمنی در قلمرو هوایی سوریه با روسیه به توافق برسد. مقام های امریکایی می گویند که برای جلوگیری از تصادم طیاره ها در عملیات علیه تندروان در سوریه این توافق ضروری است. اشتن کارتر وزیر دفاع امریکا گفت که مذاکرات بین دو جانب تخصصی و سازنده بود و قرار است دور بعدی مذاکرات نظامی بین دو کشور امروز چهارشنبه صورت گیرد. بورد حفاظتی هالند تایید کرد که میزایل ساخت روسیه طیاره خطوط هوایی مالزیا پرواز امج ابده را سال گذشته در قلمرو هوایی اوکراین هدف قرار داده است. گزارش این بورد حاکی است که میزایل در 1 متری بیرون کابین طیاره منفجر شده، قسمت پیشروی طیاره را از هم پاشیده است. تبیبی رئیس بورد تحقیقاتی هالند گفت که تحقیقات 15 مورد در بر گرفت و به این نتیجه رسید که کلاهکی که در سیستم زمین به هوای میزایل بوک تبدیل شده بود سبب سرنگونی طیاره گردیده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت نشانه های قوی وجود دارد که آزمایش اخیری یک راکت دوربرد دقیق در ایران قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز یکشنبه از آزمایش موفقیت آمیز راکت دوربرد زمین به زمین عماد خبر داده بود. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز نگرانی عمیق حکومت آمریکا را در مورد این آزمایش که به نظر می رسد تخطی از قطعنامه 1929 شورای امنیت می باشد ابراز کرده گفت:
ما نگرانی خود در مورد این آزمایش را در ملل متحد مطرح خواهیم کرد و با تعقیب آن اگر ایران هر نوع تخطی دیگری از مواد قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد بکند آن را نیز مطرح خواهیم کرد.
شورای امنیت ایران را از انجام فعالیت‌های مرتبط با راکت‌های بالستیکی که قادر به حمل کلاهک اتمی باشد منع کرده است. مقامات ایرانی گفتند برای توسعه برنامه‌های راکت خود از کسی اجازه نمی‌گیرند و این آزمایش را تخطی از قطعنامه‌های ملل متحد نمی‌دانند. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رهبر اسرائیل گفت که اقدامات جدی و شدید را برای خاتمه بخشیدن به موجی از خشونت‌ها در آن کشور انجام خواهد داد. مردان فلسطینی مسلح به کارد و تفنگ روز سه‌شنبه در بیت المقدس و حوالی تل ابیب دست کم 3 نفر را کشته و چند نفر دیگر را مجروح کردند. این حملات و خشونت‌ها قبل از آن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را وادار ساخت تا در پارلمان آن کشور تعهد کند که از هر نوع ابزاری برای متوقف کردن این خشونت‌ها استفاده خواهد کرد. 3 انفجار توسط 3 بمب‌گذار انتحاری در شهر مدگوری نایجیریا منجر به کشته شدن حداقل 7 نفر گردید. سیلوی سرخ میگوید انفجارها ساعت 8:15 شب سه‌شنبه در حومه شهر در یک مرکز تجارتی رخ داد. مدگوری محل ظهور تندروان اسلامی بوکو حرام است که از سال 2009 تا حال 1000 نفر را کشته و بیش از 2 میلیون نفر را در نایجیریا از خانه هایشان فرار داده است. و مقام ها در گواتمالا عملیات جستجو برای یافتن قربانیان حادثه لغزش زمین را که حداقل 280 قربانی گرفت متوقف کردند. اداره حوادث طبیعی این کشور آمریکای مرکزی تصمیم گرفت که زمان برای باسوادسازی و کمک به سایه این آفت طبیعی در نزدیکی پایتخت فرار است. از این سازمان میگوید هنوز 70 نفر دیگر مفقود می باشند و در حدود 50 جسد که شناسایی نشده است باید از طریق آزمایشات دی‌ان‌ای تثبیت هویت شود. لغزش زمین به تاریخ اول اکتبر در ساحه سانتا کاترینا در حومه شهر گواتمالا اتفاق افتاد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است و اکنون میپردازیم به مطالب این برنامه. عزیزه رحیمزاده یک دختر نوجوان افغان است که برای اولین بار نامزد جایزه بین المللی صلح سازمان حقوق کودکان شده است. عزیزه میگوید اطفال این کشور به شدت نیازمند حمایت حکومت و جامعه جهانی می باشد. مصاحبه رادیو آزادی را با این دختر نوجوان با هم گوش می دهیم.
عزیزه رحیمزاده در دنیای کوچکش عالمی از آرزوهای بزرگ را به تصویر کشیده و سعی می کند. رویاهایش را که همه زاده یک کلبه فقیرانه است جامعه عمل بپوشاند. دسترسی بیش از 200 خانواده در کمپ بیجوشتگان بغلان واقع در نساجی بگرامی با آباشامیدنی سیهی و ایجاد فرصت های آموزشی برای کودکان خردسال آنان سبب شده تو عزیزه برای دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان هالند نامزد گردد. زمانی که به دیدنش رفتم و سر صحبت را با او گرفتم دریافتم که با وجود محدودیت های اجتماعی متفاوت تر از همسنهایش می اندیشد.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع‌آوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم. در این مدت 3 سال متانستیم 3 مشکل از اطفال کمپ خودم را حل بسازم که یکی برای اطفال آب جوری ساختم، دوم برای اطفال خردسال در کمپ ما مکتب دایر کردم. اطفال کم که در مکتبا می رفتن ازشان تذکره می گرفتن، اما والدین از او توان موره نداشت که برشان از ولایتایشان تذکره بیاره. تانستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
این دختر نوجوان از چند سال به این طرف همراه با خانوادهش در همین کمپ زندگی می کند. عزیزه با 2 رقیب دیگرش از کشورهای لیبریا و پورتوریکو امسال برای دریافت جایزه نهاد موسوم به حقوق کودکان هالند نامزد شدند. این جایزه همه سال به افراد اهدا می گردد که در راستای بهبود حقوق کودکان و مسئولیت آنان فعالیت داشته باشند. پیش از این ملاله یوسفزی یک تن از حامیان آموزش دختران در پاکستان برنده جایزه صلح سازمان حقوق کودکان هالند شده است. عزیزه در صحبت‌هایش که بر رادیو آزادی داشت همواره به مشکلات بیجوشتگان داخلی تاکید کرده می گفت که زندگی کودکان بیجوشته داخلی با اطفال مقامات قابل مقایسه نیست.
اطفال با مشکلات دیگر هم روبرو هستند که زمینه کار برای والدینشان وجود ندارد، سرپناه ندارند، برق ندارند و ما به طرف اطفال کم نگاه کنیم از هر نگاه مشکلات دارند. اطفال از واقع هستند با وسایل مجهز زندگی می کنند. حتی که بدون کامپیوتر یک دقیقه بودن نمیتونن، یک دقیقه که گیم نزنن، یک دقیقه که تلویزیون نبینن. اما اطفال هستن که روشنی یک چراغ عادی که بر از مقامات بلند پای اطفالشان با او حتی خیالشان نمی آماده، اینجا برای اطفال کم بسیار ارزش داره.
احمد خان نماینده بیجوشتگان ولایت بغلان در کمپ نساجی بگرامی میگوید که دسترسی باشندگان این کمپ با آباشامیدنی صحی بخش زیاده از مشکلات آنان را مرفوع ساخته است.
ما میخریدیم، مستان کرام میخریدیم و از ریاست نساجی هم میآوردن تفلا. یعنی فعلا دیگه از خرید یه و سرگردانیش ما درست شدیم.
عزیز از صنف دهم یکی از مکاتب در شهر کابل است. او میگوید با آن که متعلق به یک خانواده خیلی نادار است، اما والدینش او را همواره مورد حمایت قرار دادند. مادر عزیزه دعا می کند که این جایزه معتبر بین‌المللی به دخترش اهدا گردد.
خبر شدیم کلایی گفت چشم روشن، ما گفتم خبر دارم میرم، یه خب میگیم خدا کنه شود. گفتیم از دیگه درس سبق تعلیم تربیه را یاد بگیریم، ما دیگه بی سواد هستیم، چشم کور داریم، نام ما روشن شود.
عزیزه عضویت سرکس تعلیمی افغانستان را نیز دارد. او میگوید نمایشات را که در سرکس آموخته روزانه به کودکان کمپش آموزش میدهد تا نزد آنان نیز برای پیشرفت در زندگی از قبل ذهنیت ایجاد گردد. روانشناسان افغان میگویند که اطفال این کشور سرشار از توانایی ها و افکار خلاقند، اما آنان تاکید میکنند که نیاز است تا دست مهربانه به سوی آنان دراز شده و زمینه شکوفایی استعدادهایشان را فراهم سازد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گروه طالبان با انتشار خبرنامه‌ای در وبسایت خود نوشتند که از این پس مسئولان و کارمندان تلویزیون طلوع و تلویزیون یک را به دلیل پخش اخبار کاذب مورد هدف نظامی قرار داده و از مسئولیت نزد آنان برخوردار نیستند. واکنش ها همه به حمایت از این دو رسانه خصوصی بوده و ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز تهدید طالبان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و آن را تخطی از اساسات دینی، انسانی و قانونی خوانده است. توجه شما را به مصاحبه همکار ما سیرزیا با عبدالله خنجانی، مدیر مسئول تلویزیون یک جلب می داریم.
ما باور من این است که متاسفانه مخالفین مسلح حکومت افغانستان و در کل نظام افغانستان به این باور رسیدند که در یک جنگ با نظام و مردم افغانستان قرار دارند و پس از این تنها دشمن برشان حکومت افغانستان نیست، بلکه نهادهای دیگر هم است. آنچه در مورد قندوز گفته میشه یکی از نمونه ها است. اگر شما توجه جدی به این مثال طالبا بکنین، با وضاحت معلوم میشه که طالبا خواستین بهانه برای توجیه که آنچه پیام داشتین به عنوان مثال استفاده بکنه. راه‌های متعارف خاصی وجود داره ارزگاه که چنین اگر تخطی رسانه‌ای در افغانستان پیش می آید باید بر از او متوسل شوند. ما باور من است که استفاده از خشونت، اهمال زور بر رسانه ها نمیتونه موقف رسانه ها و خبرنگارار در افغانستان تغییر کرد. همزمان با این تقاضای ما از تمام طرف ها
با معذرت، اما طوره که شما هم گفتین
میربونی کنید،
این ظاهرا نخستین بار است که طالبان روش تازه تر را گرفته و به این شکل تنها دو تلویزیون با مرگ تهدید میکنم. شما چی فکر میکنین با وجود از این که هدف نظامی هم خوانده شدین، چیگونه با این تهدید تعامل میکنین و یا هم پاسخ شما به این تهدید چی بوده میتونه؟
امروز مراجعه ما به سکتور خود ما بوده، سکتور جامعه مدنی و رسانه های آزاد در افغانستان. خوشبختانه که تمام رسانه ها و نهادهای عامی از خبرنگاران در افغانستان با صدای واحد این تهدید نه تنها در برابر تلویزیون یک و طلوع، بلکه در برابر تمام ارزشی که در 13 سال گذشته و نهادهای ارزشی که به وجود آمده خواندند. همزمان با این ما مردم بی‌پناه و سکتور بی‌پناهی هستیم. از مردم افغانستان توقع میره که در راستای حمایت از ما صدای خود بلند بکنند. باور من این است که با استفاده از زور، خشونت و تهدید به مرگ نمیتونه راه حل مشکلات کنونی در افغانستان باشه. همزمان با آقای ضیا، من باور دارم که شما هم به موافق باشین و بیننده های شما هم که ما هر روز از جانب حکومت افغانستان متهم برای فرصت دادن برای طالبا و تریبیون برای تبلیغ طالبا شدیم. قندوز ما باور شخصی مایی است که حکومت افغانستان را از گاه رسانه های آزاد به ویژه تلویزیون طلوع و یک متهم ساخته که گویا در برابر عملات طالبا بیشتر گویی شده و به نحو ما فرصت در اختیار تبلیغ طالبا دادیم.
با معذرت، هرچند وقت خیلی کوتاه است، یک جواب مختصر شما را نیاز داریم. بحث هم اینجاست، ریاست جمهوری و یا هم حکومت افغانستان شما را متهم میکنه که تریبیون به طالبان گشتین و از سوی دیگر طالبان تنها تلویزیون یک و تلو را متهم میکنه که کاذب هستین و یا هم اخبارتان متوازن نیست و یا هم جاسوس هستین. چرا تنها شما؟
ما باور مایی است که حداقل از آدرس تلویزیون یک گفته برتون میتونم تلویزیون یک یک نهاد شخصی مربوط به یک افغان است. ما هیچ نوع وابستگی و رابطه با هیچ نهادی نه در داخل افغانستان نه در بیرون از افغانستان داریم. چیزی که بر ما مهم است و امروز امیر ثابت می‌سازه بر مردم افغانستان که ما کار ما را بهتر انجام دادیم و بی‌طرفانه و مستقلانه که امروز تنها طالب‌ها نیستند که اهمال خشونت می‌کنند، همچنان حکومت افغانستان شاکی است. ما باور ما این است که طالب‌ها خواستین با این رویکرد تازه رسانه‌های بزرگ در افغانستان مورد تهدید قرار بدن تا پند بر دیگرها باشه، اما از یاد نبریم که هر آن چیزی که امروز به آدرس یک و تلو گفته میشه فردا میتونه به آدرس همگی باشه.
شهری که عاشق نداره بلا بردی دوزخه، خود دل عاشق خوب خوب بهشتی تیار کنم، به مله مله جار زنم بگم که مردم عاشقم، ترس ندارم از کسی دل خو فدای یار کنم.
دیوار بلنده تا تر ببینم،
صدای امریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز، اولین مناظره بین المللی کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده اولین مناظره بین کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا از حزب دموکرات بیشتر از نیم ساعت است که جریان دارد. همکار ما ژیلا سمیعی بخش های از این مناظره را برایتان بازگو می کند.
در این مناظره هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین اداره اوباما که زمان هم بانوی اول امریکا بود و در صدر نظرخواهی ها قرار دارد، در کنار چند کاندید دیگر اشتراک دارد. برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمانت، یکی دیگر از کاندیدان دموکرات ها برای پست ریاست جمهوری در سال 2016 است که تا حد توانسته نظر مردم را به خود جلب کند. لینکن شیوی، گورنر پیشین ایالت رود آیلند، جم ویب، سناتور پیشین ایالت ویرجینیا، مارتین اومالی، گورنر پیشین ایالت مریلند، کاندیدان دیگر حزب دموکراتان که در این مناظره اشتراک داشتند. و دنبال مباحثاتی که روی مسائل داخلی امریکا شد، سوالات در مورد مشی خارجی از کاندیدان آغاز شد. هیلری کلینتون در مورد روسیه و موجودیت نظامیان آن کشور در سوریه با اشاره به روابط امریکا با مسکو در زمان ریاست جمهوری مدودف اشاره کرده، گفت که در آن دوره با مناسبات حسنه بین دو کشور کارهای زیادی صورت گرفت.
We got a nuclear arms deal, we got the Iranian sanctions, we got an ability to bring important material and equipment to our soldiers in Afghanistan.
خانم کلینتون گفت قادر به توافق روی سلاح اتمی شده، تعزیرات مشترک بر ایران وضع شد، توانستیم وسایل و تجهیزات مهم را برای سربازان امریکایی در افغانستان تسلیم دهیم. اما خانم کلینتون گفت با به قدرت رسیدن پوتین روابط تغییر کرد. او گفت که در حال حاضر بسیار مهم است که حکومت امریکا به پوتین تفهیم کند که حضور او در سوریه باعث ایجاد تشنج‌های بیشتر خواهد شد. سناتور ساندرز در صحبت‌های خود مبارزه با تندروان گروه اسلامی را تایید کرد، اما هشدار داد که امریکا نباید به مانند عراق در شرق میانه دخیل شود و سربازان خود را به روسیه به سوریه بفرستد. سناتور ویب در سخنان خود روی استحکام روابط واشنگتن و بیجینگ اشاره کرده، گفت باید به حکومت غیر انتخاب شده چین تفهیم کرد که مالک بحره جنوب چین نیست. او گفت چین حق ندارد که بر میلیون ها امریکایی جاسوسی اینترنتی کند. او اضافه کرد که در حکومت او اقدامات در مورد خواهد شد. از سناتور ساندرز سوال شد که خطاب سربازان امریکایی که در افغانستان خدمت می کنند تشریح کند که چرا باید رئیس جمهور امریکا شود.
That war should be the last resort. That we have got to exercise our diplomacy. But yes, I am prepared.
سناتور ساندرز گفت جنگ باید آخرین گزینه باشد و تا جایی که امکان دارد از دیپلماسی استفاده شود. تشنجات در شرق میانه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی امریکا از جانب کاندیدان در این مناظره شناسایی شد. در امور داخلی روی اصلاحات در قوانین مهاجرت، برنامه های اقتصادی، خدمات صحی و با ثبات نگه داشتن بازارهای مالی بحث شد. البته این مناظره ادامه داره و در برنامه های شامگاهی ما شما گزارش های مفصل را در این مورد خواهید شنید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
دفتر آزادی بین المللی مذهبی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا تا چند روز آینده گزارش سالانه اش را نشر خواهد کرد. این یکی از چندین تلاش دولت امریکا است که از سال 1990 بدین سو به خاطر نظارت بر آزار و اذیت مذهبی در خارج از کشور آغاز کرده است. جریم سیلکوفسکی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم می کنم. مواد قانون اساسی در مورد مذهب به آمریکایی ها اجازه می دهد تا به فرایض مذهبیشان بدون آن که یک مذهب دولتی وجود داشته باشد عمل کنند. کنفرانسی برای این که آیا این قانون در کشورهای دیگر هم تطبیق شود در موزیم دایر شده است که این ماده قانون اساسی در آن درج است. اکثر اشتراک کنندگان در این کنفرانس به این باورند که این ماده قانون اساسی مظهر یک اصل کلی در جهان است. کاترینا لانتوس سوید رئیس یک سازمان دولتی است که سالانه نقشه مناطقی را به نشر می رساند که بیشترین ناقضان آزادی مذهبی در آن وجود دارد.
In a way, the defense of religious freedom is the defense of what it means to be a human being.
او می گوید به یک طریق دفاع از آزادی مذهب دفاع از مفهوم انسانیت بودن است.
If we can encourage and persuade countries to sort of wrap their heads around the idea that
خانم سویت میگوید اگر ما بتوانیم کشورها را تشویق کرده و آنها را متقاعد به این مفکوره سازیم که با ایجاد یک فضای امن عمومی می توانیم کارهای بهتری را انجام دهیم، یعنی محیط ساخته شود تا تمام مذاهب آزاد و مسالمت آمیز بوده و هر کس بتواند بدون ترس و آشکارا به باورهایشان عمل کنند. این کار کشورها را قادر می سازد تا از طریق مختلف فضا را برای داشتن جامعه باثبات و تحمل پذیر آماده سازند. اما همه در واشنگتن به این نظر نیستند. یک دیدگاه انتقادی از تلاش‌های آزادی بین المللی مذهبی در مرکز تحقیقاتی مش فرا اتلانتیک وجود دارد. الیزابت چکمن هرد دانشمند علوم و حقوق سیاسی می گوید او می گوید در واقع من این برنامه ایالات متحده را به عنوان آخرین تلاش های امریکا برای ترویج استراتژی این کشور و منافع اقتصادی امریکا در خارج در یک بخش از طریق اجتماعات مذهبی می بینم. الیزابت می گوید که در اینجا معیارهای دوگانه وجود دارد.
We see ourselves as having achieved religious freedom. It's something that we have. But when it comes to other people,
او میگوید ما خودمان را میبینیم که آزادی مذهبی داریم. این چیزی است که ما داریم. اما وقتی مربوط به دیگر مردم جهان میشود، لازم است آن را مدیریت کنیم. لازم است با آنها آموزش تحمل و اصلاح را بدهیم. تقریبا همه کسانی که در ادارات امور خارجه کار میکنند، برای ایجاد تحمل مذهبی در خارج مصروف کار میباشند. چیزی که دولت برعکس آن هرگز نمیتواند در داخل کشور انجام دهد. الیزابت میگوید دلیل آن این است که قانون اساسی امریکا این اجازه را نمیدهد. منتقدین دیگر میگویند آزادی مذهب یک مفکوره غربی است که شاید در جامعه دیگر ناراحتی های را به بار بیاورد. شورای خبرها ایالات متحده انتظار دارد که به زودی روی پروتکل ایمنی در قلمرو هوایی سوریه با روسیه توافق کند. سفارت روسیه در دمشق پایتخت سوریه در جریان مظاهرات طرفدار حکومت سوریه با راکت هدف قرار گرفت. بورد حفاظتی هالند تایید کرد که میزایل ساخت روسیه طیاره خطوط هوایی مالیزیا پرواز MH17 را سال گذشته در قلمرو هوایی اوکراین هدف قرار داده است. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت نشانه های قوی وجود دارد که آزمایش اخیر یک راکت دوربرد دقیق در ایران قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. رهبر اسرائیل گفت که اقدامات جدی و شدیدی را برای خاتمه بخشیدن به موجی از خشونت ها در آن کشور انجام خواهد داد. سه انفجار توسط سه بمبگذار انتحاری در شهر میدیگوری نایجریا منجر به کشته شدن حداقل 7 تن گردید. و مقام ها در گواتیمالا عملیات جستجو برای یافتن قربانیان حادثه لغزش زمین را که حداقل 280 قربانی گرفت متوقف کردند. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا هفته شام که باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی گوش دهید که روی امین موج با رادیو آشنا نشرات دارد. روز خوش، خدا نگهدار.